أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بخشی از نکاتی که مربوط به بحث‌های قبل بود این است که تا کنون دو مقطع از مقاطع سیره مبارکه موسی کریم سلام الله علیه گذشت. مقطع اول دوران کودکی اون حضرت بود که نحوه شیرخوارگی او، به دریا افتادن او، برگشتش به مادر، اینها کرامت های الهی بود که گذشت. مقطع دوم بعد اینکه رشد پیدا کرد و وارد شهر شده بود و اون دو قضیه اتفاق افتاد، یکی را با مشت از پا در آورد و فردای اون روز دوباره همون شخصی که کمک میخواست از او کمک طلبید و حضرت فرمود به اینکه انک لغوی مبین و اراد ان یبتش به ما بلذی هو عدو له ما. اون گفت ما تورید ان الا ان تکون جبارا فی الارض به ما تورید ان تکون من المستحین گذشت. مقطع سوم جریان خروج وجود مبارک موسی کریم از مصر و مهاجرتش به طرف مدین برای نجات از آل فرعون. نکاتی که مربوط به بخش اول و دوم بود غالبا گذشت، اما برخی از نکات که مفسران ذکر کردن یا خالی از نقد نیست یا خالی از تأیید نیست، اونا باید مطرح بشه. در جریان فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، معمولا تو این کتاب های ادبی میگن لام دو قسم است، یا برای تعلیل است یا برای عاقبت. لام عاقبت را مثال میزنن به فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، یعنی دربار فرعون، مأموران فرعون این جعبه را گرفتن، این کودک را گرفتن تا اینکه این کودک دشمن اونها باشد. اینجا گفتن که اونها برای اینکه دشمن پروری کنن نگرفتن، اونها به این امید که قرة عین لی و لک و مانند اون گرفتن. لکن چون عاقبت این کار به همون منتهی می شود که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه عدو به اونها می شود، از این جهت فرمود فلتقطه آل فرعون لیکونه. این لام عاقبت با لام غایت تو کتاب های ادبی مطرح است، اما راه اساسیش این است که هیچ چیزی تو عالم بی هدف نیست، همونطوری که هیچ چیزی تو عالم بدون سبب فاعلی نیست. شانس، اتفاق، بخت و مانند اون جزء خرافات و موهومات است. شانس یعنی بدون مبدع فاعلی یا بدون مبدع غایی، بدون نظم فاعلی و غایی شیئی پیدا بشود. بخت و اتفاق و شانس جز خرافات است. عالم برابر با نظم ریاضی خلق شده. هر فعلی یه فاعلی دارد، یک، و به جایم خصم می شود منظمن، این دو. هر حرکتی یه هدفی دارد، چه اینکه هر متحرک هم یه هدفی دارد. گاهی متحرک به هدف نمی رسد، ولی حرکت الا و لابد به هدف می رسد. یعنی این حرکت یه جهتی دارد، گزاف و گتره نیست، به جایی می رود، اونجا هدف اوست. این چه نیست که این حرکت که شروع شده نسبتش به همه جهات علی سوا باشه. پس ما یه غایت الحرکه داریم، یه غایت المتحرک. این غایت الحرکه و غایت الفعل را ادیب میگوید لام عاقبت، اون غایت فاعل را هم ادیب هم حکیم هر دو میگوین لام غایت است به لام هدف است. این که فرمود فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، این غایت حرکت است. یعنی این کار پایانش دشمنی وجود مبارک موسی علیه السلام با آل فرعون است. وقتی که وارد اون دستگاه می شود، کفر و عناد و بت‌پرستی اونها را می بیند، دشمن اونها خواهد شد. پس پایان این کار، چون که از قبل هم ترسیم شده بود، این بود که وجود مبارک موسی کریم عدو شرک و بت‌پرستی و ظلم و امثال ذالک است. پس غایت فعل سر جاش محفوظه، منتها اونها که این صندوقچه را گرفتن آگاه نبودن، به عنوان قرة عین لی و لی و لک گرفتن، اونها به مقصد نرسیدن. غایت فاعل گاهی حاصل می شود و گاهی حاصل نمی شود، اما غایت فعل همیشه حاصل است. این یکی. مطلب دیگر است که فعل بدون غایت ممکن نیست. البته بعضی از افعال است که هدف عقلانی ندارد، چون هدف عقلی ندارد کار خیالی است، به هدف خیالی است، این کار را نسبت به عقل میسنجیم، بگیم کاریست بی هدف. وگرنه کار بی هدف محال، محال یعنی محال. همونطور که کار بی فاعل محال است، بی غایت محال است. علت غایی از علل چهارگانه است، مثل علت فاعلی. همونطور که فعل بی فاعل محال است، فعل بی غایت محاله. منتها حالا این فعل اگر فعل عقلانی باشد غایت معقول دارد، فعل خیالی خب غایت خیالی دارد دیگه. یک کسی که اهل بازی است که نباید شما توقع داشته باشید که آثار عقلانیت برش بار باشه. که فعل خیالی غایت خیالی دارد، یعنی که با تسبیح بازی میکنه یا با محاسن بازی میکنه، همینه دیگه. این نرید و ان نذوب عن امر العبث، همونطوره. فعل بدون فاعل محال است، فعل بدون غایت محال است. منتها حالا این شخصی که با ریشش بازی میکنه، یا اونی که با تسبیح بازی میکنه، یا اونی که با خودکار دستش بازی میکنه، منشأ این فعل این تخیل، این کار از این کار لذت میبره. این لذت خیالی حد باعث میشود که این کار انجام میده تا به اون تخیلش برسد. لذت عادی همینطور است، چون برابر عادت عمل میکند به مقصد میرسد. وگرنه فعل بدون هدف صادر نمی شود، مثل فعل بی فاعل. بنابراین اگر میگن این فعل هدفمند نیست، یعنی هدف عقلانی ندارد، نه اینکه فعل هدف ندارد، چون منشأ فعلش هم تخیل دیگه، عادت است دیگه، دیگه برهان که نیست. این شخص برابر آیات یا روایات که حرکت نکرده با محاسنش بازی کنه یا با تسبیح دستش بازی کنه، که این برابر اون لذت خیالش رو کرده با لعب به لحیه یا لعب به تسبیح، لذت خیالی هم میبرد. بنابراین همیشه لام برای غایت است، یا غایت فعل است یا غایت فاعل. منتها افراد گاهی اون مقصد اصلی را میدونن، گاهی مقصد اصلی را نمیدونن. در سوره مبارکه زاریات فرمود با اینکه ما انسانها را برای عبادت خلق کردیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این کار ماست، ما این کار را کردیم و چو خواستیم با اختیار اینها بهش برن اینا را خلق کردیم، راهنمایی هم کردیم. اما راهی که اینها طی کردن به جهنم ختم می شود. لذا فرمود ولقد ذرنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما خیلی ها را برای جهنم خلق کردیم. خب هرگز خدا غرض اولیش این نبود که کسی را برای جهنم خلق کند. این که فرمود ولقد ذرنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ذرنا یعنی خلقنا، ما خیلی ها را برای جهنم خلق کردیم. با اینکه هرگز خدا کسی را برای جهنم خلق نکرد، خدا همه را لیعبدون خلق کرد. هم غرض علمی را در پایان سوره مبارکه طلاق فرمود، فرمود ما شما را خلق کردیم که دانشمند بشید. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلم ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما. ما اصلا شما را برای اینکه عالم بشید خلق کردیم. این مال معرفت و علم. اون بخش عملی هم در پایان سوره مبارکه زاریات بیان کرده که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیگه نیازی نیست ما بگم لیعبدون لیعرفون، لیعبدون یعنی لیعبدون. عمل عبادی را این آیه، عمل علمی و معرفتی را اون آیه سوره طلاق مشخص کرده. فرمود ما شما را برای عالم شدن، شما را برای عابد شدن خلق کرد. خب اگر غرض الهی باشد این، اما شما برابر خیالتون به طرف جهنم میری. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. ما گفتیم برای علم خلق کردیم، اینا به دنبال علم نرفتن. گفتیم برای عبادت خلق کردیم، به دنبال عبادت نرفتن. پس این لام لجهنم درست است که لام عاقبت است برابر حرفایی که تو کتاب‌های نحوی است، اما این راه علمی، علمی یعنی علمی ندارد، فعل هدف دارد. این فعل شما به جهنم ختم میشه، این کار سر از جهنم در می آورد، پایان این کار جهنم است. اینجا فرمود فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، پایان این کار مبارزه موسی کلیم سلام الله علیه است. حالا اونا چون نمیدانند خیال میکنن این برای اونها قدرت و عین میشه. نکته دیگر آن است که خدای سبحان بعد از اینکه به موسی کلیم تکوینا امر کرد و برای او تحریم کرد مکیدن پستان هر دایه ای را، هیچ دایه ای را نباید قبول میکرد و حرم ناریه المرازه، این کودک به دامن مادر برگشت. اما وقتی خدای سبحان میخواد فواید برگشت کودک به مادر را ذکر بکند، سه مطلب را ذکر میکند که یکی اصیل است و دوتا فرعی. اونی که فرعی است فبود به این که ما این کار را کردیم، فرددناه الى امه، ما این کودک را به مادرش برگردوندیم برای سه نکته. کی تقر عینها، تا چشمش روشن بشه. ما گفتیم که این کار را نکن، خوفت برطرف میشه، حزنت برطرف میشه، بنداز دریا، ما سالم تحویلت میدیم. ما الان سالم تحویل دادیم تا قرة العین بشه، یک، و حزن او برطرف بشه، دو، خوفش مطرح نیست. در اون آغاز که فرمود به اوحینا الی ام موسی، فرمود این کار را بکن ولا تخافی، با همین کار خوفش برطرف شد، دیگه به هیچ وجه نترسی. اما و حزن به این معنا که احتمال بدهد او بمیرد یا آسیب ببیند، اینم نبود. خوف غرق و مرگ و امثال ذلک بالکل رخت بربست، یک. حزن و اندوه این که او آسیب ببیند، اینم بالکل رخت بربست، دو. اون لا تخافی و لا تحزنی جا خودش گرفته برابر اون وحی. یه حزن عاطفی مونده، بالاخره مادر بچهش میخواد ببینه دیگه، از فراق او رنج میبرد. فرمود ما این بچه را به مادر برگردوندیم برای اینکه چشمش روشن بشه. یک، حزنش که در اثر فراق دامنگیر او بود این حزنم برطرف بشه. دو، نه اون حزنی که احتمال میداد او از بین بره، نه خیر، اون حزنی دیگه در کار نیست. اما بالاخره انسان نوزاد خودش میخواد ببینه دیگه. پس این حزنی که حزن عاطفی بود و وجود مبارک موسی مدتی در پیش مادر نبود، این مادر محزون بود، حالا میخواد این حزن برطرف بشه و شد. اما اون نکته اساسی آن است که ما این کارا رو کردیم تا توحید روشن بشه که وعده محق این عالم رو یک مدیری داره اداره میکنه. ببینید دریا تابع ما بود، دشمن تابع ما بود. درست دشمن دشمنی تشریعی دارد، ولی وقتی ما بخواهیم همین دوستمون را در دست دشمن میپرورانیم، این کار است. ولی یعلم تعلم ان وعد الله حق. درباره این سومی فرمود ولکن اکثرهم لا یعلمون، خیلی ها نمیدونن که کار خدا داره اداره میکنه. حتی مادر موسی هم باید بفهمد به این که ما که وعده دادیم عمل میکنیم. یه وقت وعده عادی است، مثل این که میگن شما برید کار بکنید، خدا روزیتون تأمین بکنید، یه کار عادی است. اما یه وقت میگن بچه را بنداز دریا ما تحویلت میدیم، خب این دیگه کرامت، دیگه این معجزه است دیگه. یا بچه را به اعدا عدوش بده، ما همین بچه را در دربار اعدا عدوش سالم میپرورانیم. برای تعلم ان وعد الله حق ولکن اکثر هم لا یعلمون. الان هم همینطور است، اکثر مردم از این وعده های الهی با خبر نیست. اونها را که ما طیب و طاهر بود برای وجود مبارک موسی کلیم، مثل جوائزی که معاویه میداد و اهل بیت میگرفتن، کاری که بدر عباس میکردن وجود مبارک امام باقر ساده این پردن، این مال طیب و طاهر بود. مال اینها را بینا میدادن، گوشی از مال اینها را بینا میدادن، مال دیگری را که بینا نمیدادن، که اونا خودشون قاسبانه زندگی میکردن و اون چی که حق مسلم ولی خدا بود گوشی از این حقوق را تقدیم این مذهب میکرد. خب بنابراین این که فرمود ولیکن اکثرشون لا یعلمون، منشأش این است. پس خوف که بالکل مرتفع شد، یک، حزن به معنای اندوه احتمالی از خطر مرگ، اون هم که بالکل با وحی الهی از بین رفته بود. دو، این حزن مادرانه که مادر کودک را ندیده بود، این با برگشت موسی کلیم برطرف شد. این سه. حالا در چنین فضایی مقطع دوم زندگی موسی کلیم با همون برخورد بود که یکی از پیروان فکری موسی کلیم سلام الله علیه بود، یکی هم از قبطی ها که جز داریم بود. کشتن اون قبطی این گناه نبود، به دلیل اینکه خود وجود مبارک موسی کلیم وقتی شنید که شورای امنیه تشکیل دادن، مؤتمری تشکیل دادن و نتیجه اون مؤتمر و خروجی این اعتبار تصمیم بر قتل موسی کریم بود، حضرت به ذات اقدس عرض کرد رب نجنی من القوم الظالمین. تنها سخن از فرعون نبود، فرمود اینها ظالمن. پس یکی از ظالمین را وجود مبارک موسی کریم از پادر آورد. این چی نبود که اون قصر معصیت باشد، گناه باشد. حالا ممکن است در اثر اینکه زمان تأخیر و تقدمش دخیل باشد، حضرت ترک اولایی را قبل از نبوه کرده باشد، ولی کار وقع من اهله و صدر فی محله، اینا من القوم ظالمین بودن. و می گفتن حالا این روایات ها دیگه معتبر نیست متاسفانه، گفتن این جزء ماموران طبخ قضای همین مقتول فرعون بود، به این بنی اسرائیلی بیچاره را برای هجوم کشی وادار میکردن که برش بیرون شهر یا در اون شهر بوته و خار و اینا را هجوم بیاره. خب میدونید این تاریخ ها که انسان بتونه بهش اعتماد بکنه کم است. 100 سال در خانه اهل بیت علیهم السلام را بستن. لذا شما ببینید در این 100 سال یه قرن هر کم نیست. شما اون چرا که ببینید فخر رازی از زمخشری نقل میکند، بسیاری از حرف هایی که زمخشری نقل میکند مال ثعلبی است. ثعلبی هم از اون قصص داستان هایی که سیر نویسان نقل کردن، اونا هم در همون یه قرنی که در خانه اهل بیت کلن بسته بود حرف ها رو نقل کردن. شما ببینید وقتی اسلام ظهور کرد مردم تشنه اسلام و قرآن و حرف های پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمده همون 100 سال اوله. این 100 سال اول دیدید که اثری از اهل بیت نبود دیگه. خب 3 حوزه علمیه تو بحث دیروز گذشت. 3 حوزه علمیه در مکه و مدینه و عراق بود، جای دیگه که اسلام نرفته بود که. اون حوزه علمیه مکه را ابن عباس اداره میکرد، حوزه علمیه مدینه را عبی بن کعب اداره میکرد، حوزه علمیه عراق را عبدالله بن مسعود اداره میکرد، دیگه سخنی از اهل بیت نبود. اگر کسی بخواهد از لابلای روایاتی که بعد از یک قرن از اهل بیت علیهم السلام رسیده است، این تلاش و کوشش میخواهد. اگر قرآن تو حوزه ها متروک باشد، این مقدار شواهد و قرائن هم باز کافی نخواهد بود. به هر تقدیر مقطع دوم قصه هست موسی کریم که شروع شد، حضرت هم فرمود رب نجی من القوم الظالمین، اونجا هم استغفار کرده فغفر الله. اگر این حق الناس بود و اگر این جای قصاص بود، خب با صرف استغفار که حل نمیشه که، بالاخره یا قصاص است یا دیه است به مانند آن. هیچی رو قرآن کریم نقل نکرده که وجود مبارکه موسی کریم بدهکار شده باشد. حالا این شخصی که از اقصى المدینه آمده، ظاهرا همون مؤمن آل فرعون است که در سوره مبارکه غافر که به نام دیگرش سوره مؤمن نامیده میشه که در بحث دیروز خونده شد، همان است که وجاء رجلی از آل فرعون که یکتم ایمانه، اون آمده گزارش داده که شورای تأمینی تشکیل شد و قصد کشتن تو دارن، از قلمرو قدرت فرعون برو بیرون. از مدینه برو بیرون یعنی از حوزه اقتدار و سلطنت فرعون برو بیرون. هر جا باشی که حکومت فرعون اونجا حضور و ظهور دارد دستگیرت میکنن. گفت فخرج منها و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج، یعنی از حوزه استحفاظی اینها برو بیرون. لذا موسی کریم هم کارو کرد. حالا از مصر میخواد بره بیرون، کجا بره؟ جایی که قدرت فرعون نباشد، یک جایی که همفکران فرعون هم نباشند، دو لذا مدین رو انتخاب کرد که آل ابراهیم در اونجا به سر می بردن، شعیب سلام الله در اونجا به سر می برد، او رو انتخاب کرد. سه نام مدین آمده ولی نام بارک شعیب نیامده. فخرج منها وجود بارک موسی کریم از همین مدینه مصر یعنی از حوزه استحفاظی فرعون خارج شد. خائفاً یترقب، هم حراسناک بود. خوف غیر از خشیت است، اینا از غیر خدا خشیتی ندارن، اما خوف یعنی ترتیب اثر عملی. یه مار آمد، یه عقرب آمد، یه اتومبیل سری داره میاد، این چه نیست به این حال چون پیغمبر است از مار و عقرب نمیترسد، خیر بالاخره فاصله میگیرد. اما خشیت البته فقط منحصرا از آن خداست، برای اینکه اون تأثیر قلبی که منشأ اعتقادی داشته باشد به بداند که اثر از کیست، البته اون مخصوص خدای سبحانه است. و این باید خواسته که چون خشیت افراد مال جاهلیت بود دیگه، افراد عادی خشیت دارن از غیر خدا، اما افراد الهی لا یخشون احدن الا الله. افراد عادی هم از غیر خدا خوف دارن، هم از غیر خدا خشیت دارن، خشیت املاق دارن. اما افراد الهی از غیر خدا خوف دارن، اما از غیر خدا خشیت ندارن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اینا در خشیت موحدن. اما خشیت املاق و خشیت های دیگه برای افراد عادی هست دیگر. اینا از غیر خدا هم نسبت به غیر خدا هم خوف دارن، هم خشیت دارن. خب این معنا که وجود مبارک موسی کریم هنوز به مقام نبوت نرسیده، اما یه درایتی، یه حکمتی، یه علمی، یه معرفتی رو خدای سبحان به او داد که هم چند روزی هم که بعد از رشد در دربار فرعون زندگی میکرد با اونها مهاجه لفظی داشت که اونها فهمیدن که وجود مبارک موسی کریم با روش و منش اونها موافق نیست. و هم وقتی وارد مدینه شد، رب دارالشر شد، رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، این حرفا را داشت. هم حمایت از مظلوم داشت، هم اینکه راه و روش ما پرهیز از حمایت از مجرمین است. این همون نتیجه علم و حکمتی بود که در آیه 14 خدا فرمود ما بود دادیم. و لما بلغ اشده و استوى آتیناه حکمن و علما. این دیگه هنوز نبوت نیست. چرا نبوت نیست؟ برای اینکه در پایانش دارد که و کذالک نجزی المحسنین، کسانی که اهل احسانن، کار خوب میکنن، نسبت به دیگران محسنن، ما این چنین به اونها جزا میدیم. خب اگر ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکمن و علما این نبوت باشد که خدای سبحان به افراد محسن نبوت نمیدهد که عنوان جزا، که اون یه زاری که فضل الله یاتیه من یشاء الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. مگه میشه انسان با درس و بحث، با کار خوب، با احسان به غیر، به پیغمبری برسه، به امامت برسه؟ اینا که کسبی نیست. اما اونجا فرمود هر کس راه احسان را طی کند ما علم و حکمت به او عطا میکنیم. معلوم میشه اون حکم و علم معرفت هست، عبادت هست، اخلاق هست و مانند آن. دیگه هنوز به نبوت نرسید. شواهد دیگرش هم اینه که وقتی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از مدین با عائله به طرف مصر برمیگشت، آنس من جانب طور نورا، اونجا دیگه مسئله نبوت نصیبش شد. کلمه اشد مستحضرید که جمع است، غیر از اشد است. یه وقت میگن اشد، اقوا، احکم، این افراد تفسیر است چون مفرده. اما یه وقت بگن اشد، این اشد یه جمعی است که گفتن مفرد ندارد. این مرحله ابتدایی شدت، مرحله میانی شدت، مرحله کمال شدت که جوان بگن برومندیش و برازندگیش به سن نزدیکای 20 برسه، این اشد اوست. یعنی به شدیدترین مرحله کمال خود رسیده است. از اون بعد دیگه متوقف می شود. بالاخره غالبا رشد اینا تا 20 سالگی است. لذا اشد جمعی است که گفتن مفرد ندارد. فلما بلغ اشده و استوا، دیگه از این به بعد همین را دارد حفظ می کند. دیگه از این بعد قد نمی کشه. قد کشیدنش تا همین 20 سالگی است مثلا. آتیناه حکمن و علما، یکیش مربوط به بدن است، یکیش مربوط به روح. تکرار نیست. حالا برخی اون اشد را به روح برگردوندند و رشد معنوی، استوا را به بدن برگردوندند، برخی ها به عکس اون اشد را، اون شدت را به قوای بدنی برگردوندند، این استوا را به رشد روحی برگردوندند. بالاخره رشد روحی یک جوان به سن 20 سالگی رسید میگن وستلو. اون اشدش هم همین است. از این بعد دیگه قد نمیکشه، ممکن است که نمو فربه بشه. خب خدای سبحان وجود مبارک موسی کریم وقتی به اشدش رسید، به استوا رسید، از حکم و علم او را متنعم کرد، برخوردار کرد که بالاخره او موحد شد، حقایق درک کرد، مسائل اخلاقی درک کرد در همین حد. اما سخن از وحی و نبوت و اینا هنوز نرسیده. اینجا که اون مؤمن آل فرعون گفت اخرج اینی لکه من الناسهین، وجود مبارک موسی کریم خرج منها خائفاً یترقب و از حوزه استحواذی و اقتداری و سیاسی فرعون خارج شد. کدوم طرف رفت؟ فرمود ولما توجه تلقاء مدین، وقتی به طرف مدین حرکت کرد، یعنی به طرف شرق مصر، همون که دیار شامات منتهی می شود، حرکت کرد برای اینکه آل ابراهیم در اون دیار زندگی می کردن. ولما توجه تلقاء مدین، پس هدفش مشخص بود، منتها راه بلد نبود و همراه هم نداشت. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، هدفم مدین است اما راه را نمیدونم، امیدوارم ذات اقدس الهی اون راه مستقیم مدین را به من نشون بده. بالاخره خدای سبحان که راهنمای کل است، او را به هر وسیله‌ای بود راهنمایی کرد، به مدین رسید. حالا با چه گرسنگی، با چه تشنگی، با چه خستگی، با چه کوفتگی، بالاخره رسید. ولما ورد ما مدین، وقتی وارد منطقه مدین شد، خب قبلا این طور بود، این دامدارها این دامها را اطراف شهر، اطراف روستا اداره می کردن. بالاخره باید کشاورزی طوری باشد که حالا اگر مدرن شد، این روستاها طوری تأمین بشه که انسان برای علوفه دیگه عرض نده و برای علوفه شیر و ماست گرون نشه، داد مردم در نیاد. این مدیریت میخواد، این به تحریم بر نمیگرده. این نفرین علی صلوات الله و سلام علیه هست. فرمود شما آب دارید، خاک دارید، این روستاها را خراب کردید، ویران کردید، برای علوفه شما از خارج باید وارد بکنید. من وجد ما ان و ترابا فافتقر فابعده الله. خب نفرین علی است. فهمد کسی روستا داره، مکان داره، آب داره، زمین داره، من از داره این کشاورزی هاش بخواد از جای دیگه وارد کنه، خدا او را از رحمت دور کنه. ما چه توقعی داریم؟ ما این تلویزیون رو بردیم، فوتبال رو نشون دادیم، این جوان ها رو از روستاها آوردیم شهر، گفتیم سیگار فروشی کنید، واکسنی کنید، روستاها به ایران بشه، ما علوفه وارد میکنیم، حالا اگر تحریم شد علوفه به ما ندن، این شیر دو برابر میشه، ماست دو برابر میشه، این قیمت عادیه دیگه. عقل یعنی عقل. خب مگه صلوات علی سلام الله علیه این رو نگفته؟ این غالبا تو بزرگان ما تو این روایت نقل کردن دیگر. مرحوم این دیگه تنها روایت اخلاقی که نیست که، این روایت فقهی است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله این حدیث تو فیدار وسائل تو مکاسب نقل کرده. من وجد ماء و ترابا فافتقر فابعده الله. یک کشوری که آب داره، مگر ترکیه چقدر از ما غنی تره در آب؟ درست ما بخشی از زمینهامون کویره، اما آب به اندازه کافی داریم. روستاهای ما کاملا میتواند علوفه را تامین کند. خب آدم وقتی مدیریت نکند همین میشه دیگه. غرض اینه که این گرانی ها رو کاملا میشه تحمل کرد، باید اعتراض کرد، باید راهنمایی کرد، اما مبادا که مبادا خدای ناکرده حرفی بزنیم که نظام آسیب ببینه. این راهی است که ما خودمون رفتیم، باید کاری بکنیم که هم کشور ما روپای خودش به ایست ارزانی بیاید. توقع نداشته باشیم که ارزانی با رفتن این قیمت‌های ارز و دلار بالا رفته این شیر ارزان بشه. خب چی ارزان بشه؟ کی این ارزان بکنه؟ شما علوفه تحویل اینها بدید، شیر ارزان بخواید. علوفه رو که با دلار تعیین کنه، دلار هم که دو برابر و سه برابر شد. غرض این است که حواسمون جمع باشه، هم مدیریت صحیح، هم ذره حرفی نزنیم که خدای ناکرده خونهای پاک شهدا آسیب ببینه، دشمنم که در کمینه. فرمود به این که اینا وقتی وجود مبارک موسی کریم آمد، دید که اینا دارن یه چاهیست اطراف مدین، این گوسفندا رو میارن از این چاه آب بهشون بدن بیار. این کار عادی بود. در کنار این هر کسی میمد این رمش رو میآورد، از این چاه آب میداد به این گوسفندا، اینا سیراب میشدن و میرفتن. دید دو تا دختر خانم اونجا هستن، اینا نمیذارن گوسفنداشون بیان آب بخورن. ولما ورد ما مدینه وجد علیه دو چیز را، یکی امت من الناس یسقون، یه ده گروه گروه به نوبت میان این یا آب میبرن یا این دامهاشون رو آب میدن و کارشون رو راه میدازن. این یکی. و وجد من دونه ممرتین، دید دو تا خانمی کنار هستن، اینا هم چند تا گوسفند دارن، تزودانه، هی مرتب جلوی این گوسفندا رو میگیرن که نیان نزدیک چاه، نیان نزدیک آب. زاده با زادال زال یعنی منعه. تو شما این دعای نورانی رجب را مرکب خونده اید، اون دعایی که اللهم اینی اسئله که به معانی جمعی ما اسماء که کذا و کذا، تا وقتی میرسه به اهل بیت علیهم السلام میفرماد به این که لا فرق بینک و بینها الا انهم خلقک و عبادک فتقها و رتقها بیدک اعزادون و اشهادون و مناتون و ازبادون و حفظتون و روادون فبه ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر الله اله الا الله. آسمان و زمین را ولایت اهل بیت پر کرده، اینا اسمای تو اند. این حرفا با فقه و اصول حل نمیشه، با ادبیات حل نمیشه، یه فلسفه میخواد، یه کلام میخواد، یه عرفان میخواد. این مثل لا تنقض الیقین به شک نیست که با 5-6 سال درس خوندن حل بشه. خیلی از بزرگان هم وقتی به عشق نمیرسن میگن این احادیث جعلیه، این کتاب الاحادیث و دخیله را که خوندید که گفتن جعلیه. بعض از مراجع فعلی حفظه الله فوراً جوابش دادن خیلی جعلی نیست. خب در اینجا دارد که فرقی بین اهل بیت و خدا نیست، مگر اینکه او خالق است این مخلوق، او معبود است این عبد. هر چه که در جهان امکان برای یک موجود ممکن باشد اینها دارند. لا فرق بینک و بینها، اول ضمیر مؤنث است بعد ضمیر مکرر، الا انهم خلقک و عبادک فتقها و رتقها بیدک اعزادون و اشهادون و مناتون و ازوادون و حفظتون و روادون فبهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر الله اله الا انت. اینا یه آینه هستن که آسمان و زمین را پر کردن. هر جای این آینه را میبینیم نوشته لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینه کی هم؟ اینه چی هم؟ ترجمهش برای خیلی ها سخت است، چرا صد به تفسیرش. خب در اینجا آمده است که اهل بیت چیکارن؟ اعزادن، اینا عزادن، کارهایی که انسان با دست انجام میدهد، گاهی با پنجه ها و این دست ها مراحل ابتدایی انجام میدهد، گاهی بین مچ و آرنج انجام میدهد که این بین مچ و آرنج رو میگن ساعد. اگر کارها را چند نفر با ساعد انجام بدن میگن مساعده، مساعده. برخی از کارها از ساعد بر نمی آید، از ازود بر می آید. فاصله بین آرنج و دوش را، این قسمت را میگن ازود، بازو را میگن ازود. اگر چند نفر بازو به بازوی هم بدن و کار را حل کنن میگن معاوضدت. یکی معاوضدت است، یکی مساعدت است. فبود اینا اعزاد عالمن، بازوان الهی هن. اعزادون و اشهاد و مناتون و ازواد، این ازواد با دال زال یعنی اینها مانعن حرم الهی، حریم الهی، دین الهی بخواهد مورد تجاوز قرار بگیرد، اهل بیت یزودون ازوادن جمع زائد است. این بازاله، این تزودانه یعنی تمنعانه، یعنی اینها جلوی این گوسفنداشون رو میگرفتن که نوبت اینها برسه. موسی کریم سلام الله علیه دید که همه میاند آب میخورن، آب میبرن، به گوسفنداشون آب میدن، این دوتا بانو، این دوتا خانم اونجا هستن، جلو گوسفنداشون رو میگرن. و وجد من دونهم امرأتین تزودان. بعد از اونا سوال کرد که چرا جلو گوسفنداتون رو میگیرید؟ گفتن بالاخره اونا نامحرمن، ما سعی میکنیم نوبت ما برسه، وقتی که خلوت شد ما میریم آب میگیریم، آب میخوریم، گوسفندان هم آب میدیم. قال ما خصبکما؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء. رعاء جمع رئیس، رعاء یعنی چوپانا. این چوپانا برن، نوبت ما برسه، ما میریم آب بکنیم. ما یه پدر پیری داریم و ابونا شیخون کبیر که از اینجا تلیعه رسیدن وجود مبارکه موسی سلام الله علیه و محضر شعیب سلام الله علیه ماست. الحمدلله رب العالمین.